آمریکا. بیسکوتات با شکلات، بیسکوتات حس نشاط. بیسکوتات تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
ساعت 15 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش.
ورزش ایران.
این برنامه ویژه سوارکاری و چوگان. به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. انشالله آرزوی سلامتی و موفقیت براتون میکنم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم با ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان. روزهای پنجشنبه یک هفته در میون با ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان در خدمتتون هستیم. بخش مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. شما علاقمندان به این دو رشته ورزشی یعنی سوارکاری و چوگان هم از این لحظه اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست در مورد این دو رشته ورزشی، میتونید دست به کار بشید و از طریق شما تلفن ها و همینطور شماره پیامک رادیو ورزش با ما ارتباط برقرار بکنید و سوال‌ها و مطالب خودتون رو با همکاران ما در واحد ارتباط در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-213-87 220-213-88. اما شماره پیامک رادیو ورزش 30306 است. از این دو طریق که خدمتتون اعلام کردم میتونید با ما تماس بگیرید و مطالب خودتون رو با ما در میان بگذارید. ممنونم از اینکه در این شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه‌ی رادیویی ورزش و این برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان رو برای شنیدن انتخاب کرد. اجازه بدید که اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم که در واقع اولین بخش خبری برنامه که سرکار خانم سارا صالحی آماده هستن این بخش رو تقدیم حضورتون بکنم. به اتفاق میشنویم.
خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. باشگاه پارادیس با توسعه زیرساخت‌ها جزء 10 باشگاه برتر کشور شد. محمد دانش مدیر عامل باشگاه سوارکاری پارادیس افسود باشگاه پارادیس نخستین باشگاه خصوصی استان اصفهان است و با توجه به افزایش زیرساخت‌هایی که اخیراً به باشگاه افزوده شده است، جزء 10 باشگاه برتر کشور محسوب شده ایم. محمد دانش با بیان اینکه هدف مجموعه ورزشی پارادیس ایجاد فضای ورزشی سالم و خانوادگی است، اظهار کرد در ابتدا این باشگاه با 2 مانژ کف‌سازی خاص کار خود را آغاز کرد و بعدها به 3 مانژ افزایش پیدا کرد و این مانژها دارای ابعاد بزرگتری شدند. یکی از این مانژها برای کلاس‌های آموزشی است و 2 مانژ دیگر مربوط به سوارکاران است که صاحب اسب هستند. امکان فعالیت در ورزش سوارکاری برای آحاد افراد جامعه فراهم شود. فتح‌اللهی فرماندار رشت با تاکید بر فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت برگزاری مسابقات سوارکاری تصریح کرد باید شرایطی را فراهم آوریم که همه آحاد جامعه امکان فعالیت در این ورزش جذاب و مفرح را داشته باشند. وی با اشاره به تاکیدات ویژه به ورزش سوارکاری در آموزه‌های دینی و جنبه‌های اقتصادی آن اظهار داشت باید امکانات و شرایط زیرساختی در این ورزش به گونه‌ای فراهم شود تا تمامی افراد علاقه‌مند در سطح جامعه بتوانند به آن بپردازند. کرونا سوارکاری زنجان را از رونق انداخت. محمد رضا رجوی خمسه، رئیس هیئت سوارکاری استان زنجان افسود، نگرانی از ابتلای سوارکاران و مربیان به بیماری کووید 19 سوارکاری در استان را در این روزها از رونق انداخته است. وی ادامه داد تمرینات سوارکاری زنجان هرچند پس از قریب 3 ماه وقفه با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی از سر گرفته شد، اما در حال حاضر باشگاه‌های سوارکاری این استان به دلیل شیوع این ویروس منحوس و ترس از ابتلای سوارکاران و مربیان به این بیماری به صورت نیمه فعال هستند. وی با تاکید بر اینکه هیئت سوارکاری استان زنجان هیچ اصراری بر انجام تمرینات سوارکاری ندارد، اظهار داشت سوارکاران خود نیز به دلیل وجود این بیماری منحوس و همگیر و عدم برگزاری مسابقات رغبت چندانی به حضور در باشگاه‌های سوارکاری و انجام تمرینات ندارند. کرمانشاه میزبان همایش بزرگ اسب کرد. دکتر هدایت حاتمی، معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه، در جلسه بررسی اقدامات انجام شده در زنجیره‌های ارزش در استان کرمانشاه افسود، ایجاد میدان بزرگ سوارکاری را عملیاتی کرده ایم و بزرگترین همایش اسب کرد را در کرمانشاه برگزار می‌کنیم. وی در نهایت افسود عملیاتی شدن طرح‌ها و پروژه‌های زنجیره ارزش بسیار مهم است و اگر هرچه سریع‌تر و بیشتر به سمت عملیاتی شدن پیش برویم، دستاوردهای زنجیره‌ای ارزش خود را بهتر نشان می‌دهند. سپاس از توجه و همراهی شما. روز خوش. خدا نگهدار.
ممنونم از خانم سارا سالایی که اولین بخش خبری برنامه رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندن. همچنان با ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان در خدمتون هستیم. در این بخش از برنامه ارتباطمون با جناب آقای کاظمیان، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری برقرار شده. دقایق هم در خدمت جناب آقای کاظمیان هستیم تا از حال و هوا و اوضاع این فدراسیون و وضعیت سوارکاری شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو مطلع بکنیم. جناب کاظمیان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
خیلی ممنونم آقای دکتر اربنده عزیز، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی ممنونم از برنامه بسیار خوبی که به حال مدت هاست داره به فعالیت های سوارکاری و چوگان میپردازه و خیلی سپاسگزاریم. حالا تو حاشیه های رشته های پرتلاطم و مختلفی که هست، سوارکاری هم خودش مسائل زیادی داره که خوشبختانه این برنامه به بهترین شکل میپردازه بهش.
من ممنونم میکنم، لطف دارید شما، ممنونم از حضورتون در این برنامه. اما جناب کاظمیان، خب شرایط ویژه است، شرایط کرونایی است و ورزش تقریبا به حالت نیمه تعطیل در اومده. خیلی از رشته های ورزشی با اون باید به اون شکلی که فعالیت بکنن نمیتونن به خاطر مسائل و مشکلاتی که به هر حال به وجود میاد، اون هم در باب سلامت ورزشکاران. اینه که میخوام ببینیم الان سوارکاری در چه مرحله ای هستش، فدراسیون سوارکاری چه قدم هایی برداشته در همین ایام که خب از این موقعیتی که به وجود اومده این رو در واقع فرصت دونستن یا تهدید، و شما چه کردید در این شرایط کرونایی تا به اینجای کار؟ تمنا میکنم.
خواهش میکنم. بله، کاملا درست میفرمایین. و حال کرونا یه پدیده بود که آمادگیشو نداشتن، هیچ جای دنیا این آمادگی نداشتن. ورزش های سوار هم به حال مثل بقیه رشته ها درگیر این موضوع شد. اول خب همه در حالت شوک بودیم، نمیدونستیم با چه کار کنیم، ولی خب ما یه فشار مضاعفی هم به جز رشته های دیگه ورزشی رومون هست و اون دلیلش اشتغال زایی بسیار زیادی که توی صنعت سوارکاری و ورزش های سواره داره. از اون طرف به حال بیکار شدن، یعنی وقتی فعالیت ورزشی انجام نمیشد تعداد زیادی از مشاغل ما به هر حال کم فعالیت میشدن و خب امرار معاش تعدادی از هموطنان عزیزمون دچار مشکل میشد. این بود که ما نشستیم برنامه ریزی کردیم، شیوه نامه هایی رو خودمون تدوین کردیم، به جز شیوه نامه های بهداشتی که به هر حال از سوی مسئولین فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مبارزه با کرونا تدوین شده بود، یه چیز راهکارهایی رو ما پیشنهاد دادیم، خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت، چون ما استاب داریم، رفت آمد تو استاب داریم. به هر حال یه سری فعالیت ها با خود اسب داریم، اسب ممکنه مثلا خود نکرده از طریق مثلا فرد آلوده بشه، نوازش کردنش و میشه به نامه ها رو به هر حال نوشتیم با کمک پزشکان متخصصانی که خوشبختانه در صنعت سوارکاری فعال هستن اینها رو تدوین کردیم. خوشبختانه فدراسیون پزشکی ورزشی هم نهایت همکاری با ما داشتن و تونستیم اونها رو به باشگاه ها و هیئت هامون همون اوایل اعلام کنیم و این عزیزان به جد این رو انجام دادن، شیوه نامه ها رو رعایت کردن. اما از اون طرف خب باید فکر میکردیم، باید فعالیت هامون رو برنامه‌ریزی میکردیم متناسب با شرایط روز. ما هم این انعطاف رو داشتیم، این تغییرات رو به وجود آوردیم. به جز فعالیت های مجازی که داشتیم، یک سری از فعالیت هامون امکان مثلا برگزاری مسابقات به شکل مجازی در اونها نبود. اومدیم تماشاچی ها رو حذف کردیم، پخش آنلاین رو اضافه کردیم، یعنی تمام عزیزان میتونن مسابقات ما رو از حالا سایت فدراسیون، کانال هایی که داریم، پیج هایی که داریم بتونن مسابقات آنلاین ببینن و حالا اون افرادی هم که اونجا درگیر بودن با همون پروتکل ها تمام اینها رو رعایت میکردن. بخش آموزشیمون یکم وسعت بیشتری پیدا کرد. خوشبختانه تونستیم از مدرسین و از افرادی که خارج از کشور خب سالیان سال باشون ارتباط داشتیم به شکل مجازی و حتی رایگان استفاده کنیم ازشون، که این فرصت خیلی خوبی بود. به عنوان مثال ما یه رشته داریم حالا برای سواکاران جانباز و معلول که بهش میگن پارادرساژ و با کمیته بین المللی پارا المپیک در فعالیت هستیم، اونها هم حمایت میکنن، جزو رشته‌هایی که به خود فدراسیون واگذار شده، یعنی مستقل زیر نظر فدراسیون این فعالیت ها انجام میشه. ما با دو سه تا مدرسی نشمت خانم پاتریسیا که چند بار به ایران اومده بود و عاشق این بچه های ایران بود این فعالیت ها رو داریم انجام میدیم. همین الان بچه ها دارن فیلم میگیرن، مربی ها به یک شکلی، شاگرد ها به یک شکلی، اینها به هر حال گروه بندی باید بشن، تراز بندی بشن، همه اینها به شکل مجازی الان خدا رو شکر در حال فعالیت هست. بعضی از رشته ها مثل هنرهای درمی سواره هم اومد به این جمع پیوست، اونها هم الان دارن فعالیت های مجازیشون رو شروع کردن. استان ها بدونی که جابجایی اسب داشته باشن، میدونی جابجایی اسب در همه جای دنیا پرهزینه است و کشور ما هم همینطور. به همین خاطر این دوستان الان دارن این کار رو توی خود استان هاشون انجام میدن، فیلم هاشون میفرستن، قضاوت میکنن. در رشته حالی ما یه مسابقاتی داریم به اسب های اصیل ایرانی، اونها هم مدتی این کار شروع کردن که به شکل مجازی حتی داوراش خارج از کشور دارن قضاوت میکنه. اما این هفته که پیش رو خواهیم داشت، این هفته جدید، ما از 29 مرداد ماه تا 31 دو تا فعالیت داریم که اونها مجازی نیست و واقعی در انجام میشه. یک فعالیت پرش با اسب داریم که در مجموعه سوارکاری آزمون برگزار خواهد شد، اما باز بدون تماشاچی، فقط سوارکارا و کادر فنی حضور دارن با رعایت کامل شیوه نامه های به حال بهداشتی، ولی همزمان پخش آنلاین هست و تمام تماشاچی مالکین عزیز اونه که علاقه من به سوارکاری هستن میتونن این مسابقات رو نظاره کنن. و همزمان هم باز در باشگاه دشت بهشت کرج مسابقات زیبایی اسبای اصیل رو داریم، اونها هم این مسابقات داره انجام میشه و باز اونجا هم تماشاچی نداریم، باز علاقه مندان میتونن از طریق کانالهایی که داریم، صفحهایی که داریم در بخش های مختلف که تعریف شده، اگر عزیزان خواستن میتونن به سایت فدراسیون مراجعه کنن یا از کانال های فدراسیون کار رو تعقیب کنن یا از رابطه عمومی فدراسیون بپرسن. در استانهای دیگه هم به همین شکل تا تونستیم کاری کردیم که جابجایی اصلا نداشته باشیم، حتی مسابقات باشگاهی رو رونق بگیره باز بدون تماشاچی با رعایت کامل پروتکل‌ها، که این به حال صنعت ما این مشاغلی که درگیر هستن بتونن کار بکنن. در خراسان رضوی خب دکتر عباس‌زادگان چند ماهی کارش رو شروع کرده به عنوان رئیس هیئت، سه تا مسابقه خیلی خوب گذاشته بالا با شرایط دشواری که استان خراسان رضوی داشته، اما تونستن رعایت کنن و مجوزهای لازم رو بگیرن. در خدمت شما عرض کنم که خراسان شمالی به نوعی دارن کار میکنن، در تبریز دوستان همینطور، رشته افزبانیمون داره فعالیت میکنه، مثلا نشستن دوستان برنامه ریزی کردن، هندیکاپ ها رو از این فرصت استفاده کردن به ایراداتی که تاشتونستن برطرف کنن. دیروز با یکی از دوستان تو کمیته افزبانی صحبت میکردیم، اونا همه روش های رو گذاشتن که به بهترین شکل افراد راضی باشن بتونن حالا افزبانی هم با یه هندیکاپ خوب انجام بشه. خدمت شما عرض بکنم که ما در بخش معاونت فنی هم فعالیت هامون رو به طور جد داریم دنبال میکنیم، حالا باز با رعایت کامل پروتکل ها. بچه ها دارن با استان ها میرن اسبا رو شناسایی میکنن، کار میکروچیپ گذاری انجام میشه، میکروچیپ های برای اسبای ورزشی. و خدمت شما عرض بکنم استان های دیگه همون هم همینطور باشون در ارتباط هستیم، خیلی از جلساتی که داریم جلسات مجازی هست که باشون ارتباط برقرار میکنیم و به نوعی دارم خدمتتون عرض می‌کنم که به شیوه جدید داریم تمام فعالیت‌های فدراسیون رو هم در بخش داخلی هم در بخش بین‌المللی دنبال می‌کنیم تا انشالله هیچ خللی در کارها به وجود نیاد. فکر می‌کنم بعد از اینکه کرونا هم رفت بشه ما خیلی از این روش ها رو دنبال کنیم. به عنوان مثال اگه بتونیم مثلا خیلی از مسابقات سطوح پایین‌ترمون رو در حد استانی یا ملی بشه که این طوری برگزار کنیم که نیاز به جابجایی اصل یا جابجایی اصل در حد اقل باشه، میتونه خیلی در هزینه ها صرفه‌جویی کنه و به هر حال تو شرایط سخت اقتصادی مقداری صرفه‌جویی باعث میشه که افراد بیشتر بتونن فعالیت بکنن و رونق بیشتری داشته باشه. از اون طرف باز چون ابزار ورزشی ما موجود زنده است، نیاز به تغذیه داره، نیاز به هر خرید علوفه داره و اینها
نگهداری، بله
بله، مشکلاتی که یه جورایی درگیرش هستیم. امیدواریم دوستان ما در به حال وزارت جاده کشاورزی کمک کنن. البته شما میدونین دوستان عزیز، خب و در فعالیت‌هایی که داره میشه عصر رو به عنوان دام در نظر میگیرن. یه بخشی که ما ازشون خواهش میکنیم اگه بتونن کمک کنن، سهمیه‌های حالا اگه علوفه هست، اگر به حال جو سبوس چیزی رو مثلا به گاوداری ها تعلق پیدا میکنه، انشالله بتونن به باشگاه های سوارکاری هم کمک بکنن تا این عزیزان هم بتونن در حال بعضی از این اقلام خودشون رو با سوبسید دریافت کنن تا هزینه نگهداری اسب بیشتر از این نشه که به حال میتونه ضربه بزنه به ورزش های سواره. به حال کار داره به شکل خوبی دنبال میشه، تمام دوستان فعال هستن. یه جورایی تقریبا میشه گفت دیگه با کرونا هم حالا عجین شده، حالا همه جامعه همون شاد هم رعایت میکنیم، ماسک میزنیم، ضد عفونی داریم. الان مثلا مسابقات ما رو اگه تشریف بیارید از درک میان تو، خب به هر خود سواکارا باید ماسک داشته باشن، بعد خود باشگاه یه سری امکاناتی رو فراهم کرده، جاهای مختلفی که احتمال داره تماسی با دست باشه با اسب باشه، اینها مثلا مایه ضد عفونی گذاشتن خود باشگاه که افراد بتونن به راحتی استفاده بکنن و به امید خدا امیدواریم که تا حالا مشکلی نداشتیم و جامعه سوارکاری نداشتیم فردی رو که الان قهرمانان ما خداشون دچار کرونا نشدم و امیدواریم که همینجور جلو بره تا این بحران رو انشالله بتونیم پشت سر بذاریم
انشالله. جناب کاظمیان، ببینید در بعضی از استانها سوارکاری، مسابقات سوارکاری اسبانی به هر یک منبع درآمد هست برای سوارکاران که در اون مسابقات شرکت میکنن. الان خیلی از جاها این چنین نیست وضعیت. اینا تکلیفشون چی میشه در حال حاضر؟ ضمن اینکه خب اینا که اسب دارن، خودتون همونطور که در بین صحبتاتون اشاره کردید، نگهداری اسب هم خودش هزینه بر هستش و همین سادگی ها نیست که بخوایم به فرض دارم میگم اسب رو نگهداری بکنیم هزینه اونچنانی نداشته باشه. الان وضعیت توی این بخش چگونه هستش؟
دقیقا درست میفرمایید. ببینید حالا ما وقتی میگیم سوارکاری فقط به ذهنمون میاد یک سوارکار ممکنه مثلا از اینجا زندگی کنه. ما نعلبند داریم، داریم، مراقب اسب داریم، رایدر داریم، دیگه خود باشگاه‌دار رو داریم، کسایی که دارن فعالیت میکنن، مربی‌ها در بخش، حالا هم مربی اسب هم مربی سوارکار، اینا همه چرخه‌ای هستش که دارن فعالیت میکنن، از این را زندگیشون به چرخه. ببینید ما چیزی که فکر کردیم، ما به باشگاه‌ها اجازه دادیم خودشون بتونن مستقلاً از ادارات کلی که هست، ادارات کل ورزش و جوانان استانشون و هیئت‌های پزشکی مجوز بگیرن، چون بعضی از استان‌ها قرمزن، بعضی زرد و بعضی سفید، تو اونها بتونن اگر بهشون مجوز فعالیت دادن با رعایت شیرنمایی بهداشتی فعالیت‌هاشون رو به شکل باشگاهی و حتی اگر امکانات بهتر بود به شکل استانی هم انجام بدن. این چند تا دلیل داره، یکیش که شما فرمودین به حال شغل هست، یکی دیگه خود همین اسبا. آقای ارمنده عزیز، اگر مردم نیان، یعنی اسبشون فعالیت نداشته، چون اسب گوشت و شیر که نداره، اگه فعالیت ورزشی هم نداشته باشه هیچ توجیهی نداره کسی بخواد اسب نگهداری کنه و هزینه هاشو بده. این ممکنه اگر مدتی تعطیل بشه و فعالیت انجام نشه، رفته رفته آدما دل سرد بشن و دیگه سراغ اسبشون نیان، هزینه نگهداری پرداخت نکنن و این یه مشکلی خواهد بود برای حالا اون باشگاه. دار شما فکر کنید باشگاه مثل هتله، تعداد زیادی به هر باکس داره، هزینه داره و اگر این پول‌ها به موقع پرداخت نشه اون چرخه نمی‌چرخه و خود باشگاه ممکن دچار بحران بشه. به همین خاطر ما مجبوریم فعالیت‌های ورزشی رو به شکل‌های مختلف برای باشگاه‌ها حتی در شرایط سخت هم تعریف کنیم که بتونه این کار اتفاق بیفته. خدا رو شکر تو استان‌ها، تو شهرستان‌ها هم این کار داره الان انجام میشه. به طور خلاصه عرض کنم براتون، مثلا هر استان متناسب با اینکه چه رشته ای تو اون استان فعال هست و مردم علاقمند هستن و اسبای نژاد اون رشته رو دارن، دارن فعالیت ورزشیشون انجام میدن به شکل مستقل. حالا اگر خیلی اون استان وضعیتش مثلا حاد باشه، قرمز باشن، خب در حد باشگاه، جا به جایی ندارن تو خود باشگاهشون. اگر نه مثلا میتونن بیان در یه باشگاه که شرایط بهتر داره. حالا بعضی از رشته های ما هم هست هیچ نیازی به باشگاه نداره، یعنی مثلا سواری استقامت، اینا همه در فضای باز هست، به شکل انفرادی هست، اینها میتونن مثلا یه سری فعالیت هاشون رو بیرون از خود محیط های باشگاهی انجام بدن، همطور که از کدام مثل حالا هنرهای رزمی سواره، مثل استقامت، خود اسبدوانی هم حالا اون بخشی که مسابقه انجام میشه توی میدون بسیار بزرگ و باز هست، حالا جایی که اسبا نگهداری میشن، تو بعضی جا مثل گلستان اینا ممکنه تو چادر و تو فضای باز باشه، خیلی کمتر توی استبلا هست، بعضی هم که حالا باکس‌های موقت هست که نگهداری میکنن. یعنی شکل و ماهیت ورزش ما هم به نوعی هست، چون البته سالون هم هست، میتونن داخل سالون هم بره، اما دیگه با این بحث کرونا ما حتی زمستون هم دیگه داخل سالون نخواهیم رفت، فعالیتمون رو همه رو در فضای باز انجام میدیم و این کار شدنی هست و میتونیم کار رو جلو ببریم. فقط الان میگم مشکلاتی داریم، مثلا گرونیایی که داره اتفاق میفته تو صنعت ما، خب ابزار مثلا شما یه نل رو حساب کنی یا یه میخ نلبندی، اینها روز به روز داره گرونتر میشه، هزینه ها بالا داره میره و اینا مشکلاتی هست که انشالله با کمک بقیه ارگان ها انشالله باید راهکارهایی براش پیدا کنیم، یا حتی اگر خیلی جدیتر دوستان کمکمون کنن به ورزش سوارکاری، ما مشکل داریم، گویا اوقات فکر میکنن یه ورزش لوکس و نیازی مثلا نیست که حمایت های خاص بشه، در حالی که این ورزش میتونه عذاب‌آور برای کشور باشه. ما اسبهایی رو داریم در کشور پرورش میدیم که انشالله در آینده این اسبها میتونه عرضاور باشه، همین الانش هم اصلا ولی زیاد جدی گرفته نشده. میگم تو وقتی بحث سواری میشه فکر میکنن یه سری افرادی هستن که امکانات مالی خیلی خوبی دارن و نیازی به کمک ندارن، در حالی که درست برعکس اینه، اون افرادی که توانمندی مالی دارن کمک میکنن، مثل موتور میان هزینه میکنن به جای که پولاشون برن تو بخش دیگه، تو این ورزش سرمایه گذاری کردن. اما اکثر آدمایی که تو این ورزش دارن فعالیت میکنن و زندگی میکنن افراد متوسط به پایین هستن که نیاز به حمایت دارن، خصوصا تولید کننده های اسب اصیل بود، مثل اسب های ترکمن، مثل اسب های کرد که الان تو خبر کانون فرمودن، و مثلا نژادهای دیگه‌ای که داریم، نژادهای بومی که داریم، اینها همه نیازمند کمک هستن که امیدواریم به دید یک تولید کننده به اینها نگاه بشه و در این سال که به حال سال سختی هم هست خصوصا برای تولید کننده ها، این بخش بتونه کار انجام بشه. این یکم بالاتر از وظایف فدراسیون هست، ولی ما چون به حال میگم یه شناختی از اسب داریم و گیره خورده کارها، سعی میکنیم تو این بخشا کار کنیم. به عنوان مثال ما وقتی تولید کنندهامون دارن اسب تولید میکنن، کتابهایی رو تدوین کردیم، استادبوکهایی رو درست کردیم که نژادهای اینها تونه ثبت بشه، این کمک میکنه که ارزش افزوده این اسبا تولیدات بالا بره و در آینده حداقل ما بدونیم که این اسبایی که تولید شده در یه جای ثبت شده و این خودش میتونه بسیار ارزشمند باشه. توی مدت هم این کارهایی که اتفاق افتاده به حال میگم با مدیریت خوب دکتر خلیلی، خودشون به حال یه کسی بود که ژنتیک خونده بود، اسبی بود، وارد بود، تونست این راهنمایی‌ها رو بکنه و خیلی کارهای ارزشمندی برای که تولیدات بی ارزش نشن و ارزشمند بمونن به حال تدوین شده و داره دنبال میشه. از این به بعد هم این کار رو دنبال خواهیم کرد. اما خواهشم این است تمامی تولیدکنندگان که صدای منو میشنون برم به سمت علمی شدن دیگه، یعنی امروزه دیگه ما نمیتونیم به شکل سنتی کار کنیم، امروزه نژادهامون رو میفرستیم آزمایشگاه، دی ان ای داره، پرنتش تست داره، تمام فعالیتایی که میشه دیگه از حالت سنتی خارج شدیم به شکل علمیه، یعنی این دوران رو گذروندیم و دوستان هم تو امیدوارم تولیداتشون بر اساس حالا فاکتورهای علمی باشه و نیاز جامعه، حالا چه جامعه داخلی چه جامعه خارجی دیگه، از تولیدات سلیقه‌ای بیان بیرون بدونیم چه نژادهایی رو با تولید کنیم تا انشالله در آینده بتونیم بازارهای خوبی رو داشته باشیم و بتونه تولیدات سوارکاری و اسب و حتی ورزش‌های سواره ما بتونه برای کشور مفید باشه. این یکی از آرزوهای ماست در فدراسیون سوارکاری، نیازمند کمک هستی. میگم کارهایی که الان داره در فدراسیون میشه که فراتر از فدراسیون هست، شاید نیازمند یه سازمان هست، چون در حال اصل صنعت حساب میشه و رشته های بسیار زیادی هستن، نژاد های مختلفی که تو خود کشورمون داریم. مثلا شما همین اسبچه خزر رو اگر نگاه بکنین، کاسپین هورس یه اسبیه که شاید اصلا به چش هیچکی ند، ولی دنیا ارزشمنده، انقدر این اسب مقاومه. به هر حال میشه روی مطالعه کرد، روی این کار کرد، روی میشه باکسن های رو مثلا آزمایش کرد که چطور این اسب تونسته سالیان سال مقاوم بمونه تو سرما، تو گرما، در حالی که مثلا نژاد هایی که از خارج از کشور میان یک ذره تحمل و سختی این حیوان تحمل میکنن نمیتونن تحمل کنن. اینا فعالیت هایی که امیدواریم انشالله با کمک بقیه سازمان ها و ارگان ها بتونیم انجام بدیم و دید جامعه رو نسبت به ورزش های سوارکاری، نسبت به تولیدات اصل عوض کنیم. اصل فقط مال افراد مرفه نیست، اصل متعلق به تمام ایرانی هست. شما الان انشاءالله اگر تشریف ببرید مثلا در یک روستاهای رازجاگران برید، میبینید اون خانواده با حداقل امکانات زندگی میکنه، اما یک کاسه جو خیس کرده برای اصلش. یعنی اصل داری در خون مردمه و اینجوری نیستش که فقط مثلا هر کسی امکانات مالی داشت، حالا اونا هم که امکانات مالی دارن لطف میکنن، کمک میکنن تا این وضعش انشاءالله بتونه توسعه پیدا
کنه. انشاءالله برای آرزو میکنم که شما و دست اندرکاران فدراسیون روز به روز موفق تر نسبت به روز قبل باشید و هر روز که این شرایط ادامه داره با توجه به برنامه‌ریزی که کردید در برنامه‌ریزیتون هم موفق باشید. من فقط خیلی خلاصه خواهشم این هستش که سوال پایانی من در بخش آموزشه که تو این زمینه و هر با توجه به این شرایطی که پیش اومده چقدر موفق بودید در این بخش، این رو هم یه توضیح خیلی خلاصه بدید ممنون میشم چون فرصت کم داریم.
من فقط اجازه بدین یه پاراگراف کوچیک هم بگم. در فدراسیون به روی تمامی افرادی که ایده داشته باشن، فکر داشته باشن برای کشور در رابطه با اصل و تولیدات اصلی، ایده های جدید داشته باشن، خصوصا جوانه خوشفکرمون در بخش اصلاح نجات باز، من خواهش میکنم، تمنا میکنم دوستان تشریف بیارن، ایمیل کنن، از هر روشی که فکر میکنن ما رو از نظرات خودشون مطلع کنن، نقد کنن، تا انشالله بتونیم راه‌های جدید رو با ایده‌های جدید انشالله پیدا کنیم و راهکارهای جدید رو تطبیق کنیم. اما در رابطه با سوال شما در بخش آموزش، اتفاقای خوبی افتاده. ما راضی نیستیم از فعالیت خودمون، هیچ وقت راضی نیستیم، چون وقتی راضی باشیم که ساکن میمونیم. ما با همیشه به سمت بهتر شدن تلاش کنیم. اما خود همین داستان کرونا و استفاده از این فضای مجازی، مثلا من سالها بود حالا دنبال این بودم که مثلا ما بیایم کلاس‌های مجازی برگزار کنیم، اما هیچ وقت جد دنبالش نبودیم و شاید احساس نیاز نمی‌شد. گویا با هزینه‌شو برآورد می‌کردیم گفتن نه، ولی امروزه به جد فهمیدیم که آقا خیلی از فعالیت آموزشیمون میتونه متناسب با نیاز اون منطقه. یعنی امروز مثلا ما میو کراسان شمالی با آقای علوی‌زاده رئیس هیئت صحبت می‌کردیم، یه سری نیازها داره استان، نیازهایی که اون استان داره سطحش با خراسان رضوی که همجوارش بسیار متفاوته.
بله.
پس وقتی ما کلاس میذاریم میتونیم کلاس بذاریم فقط برای اونها و برای اون نیازهایی که اونا دارن، و این شرایط توی فعالیت‌های ما خیلی کمک کرده. یعنی اگر ما قدیم مثلا یه مدرس قرار بود بذاریم، خب مجبور بودیم از هر جایی که میتونن بیان شرکت کنن، ولی الان ما میتونیم برای افراد بیشمار در زمان‌های مختلف آموزشامون رو تکرار کنیم. و باز از این بهتر این که ما میتونیم بدونیم که پول بلیت بدیم، پول ویزا بگیریم، هتل بگیریم برای مثلا یه مدرس خارجی که بخوام از تجربیات اونها استفاده کنیم، بتونیم این امکانات رو با ارزون‌ترین شکل و به راحتی، خصوصا در خیلی از کشورها که الان فعالیت هم نیست، ما داریم نهایت استفاده رو از این شرایط میکنیم و از نظرات اونها استفاده میکنیم، کلاس گذاشتیم، اونها هم خوشحالن چون تو شرایطی هستن که جای دیگه نمیتونن کار کنن. وقتی که این ارتباط رو ما باشون برقرار میکنیم، هم دو طرف لذت میبرین و کار توسعه. من فکر میکنم پنجره های جدیدی رو کرونا به روی آموزش باز کرد، حالا به شرطی که آدم ها بتونن از این فرصت ها استفاده بکنن. ما توی فدراسیون سوارکاری نهایت استفاده رو داریم میکنیم از تکنولوژی، از تکنیک، تا انشالله بتونیم این فعالیت ها رو خیلی خوب ادامه بدیم، در آینده حتی ایراداتی که الان داریم رو برطرف کنیم. حالا سرعت اینترنت زمان هست و خیلی مشکلات الان داریم با کمک مسئول آیکی فدراسیون داریم طراحی میکنیم، تا خیلی از کارها با حداقل قیمت هزینه و جابجایی بتونه برای فعالیت آموزشون در سطح کشور متناسب با نیازهاشون بتونیم کار رو دنبال کنیم. و من فکر میکنم که اگر همین به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ما در بخش آموزش بتونیم موفقیت زیادی رو کسب کنیم و امیدواریم که این فرصت ها از دست نره و با کمک افراد خوشفکر، آدمایی که خیر هستن، و حالا بتونیم کار رو دنبال کنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب کاظمیان عزیز، دبیر محترم فدراسیون سوارکاری، با توضیحاتی که دادید خیلی از مسائل روشن شد. دست شما درد نکنه، امیدوار هستم که همواره موفق و سربلند باشید و انشاءالله این فرصت فراهم بشه که در برنامه آتی هم در خدمتون باشیم و خبرهای خوشی رو از فدراسیون سوارکاری از زبان شما بشنویم.
شما و تمامی همکاران بزرگوارتون براتون آرزوی سلامتی و سربلندی و پیروزی دارم. خدا نگهدار.
بی‌نهایت ممنونم. خدا نگهدارت. به ساعت 11:30 رسیدیم. همچنان با ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان در خدمتون هستیم. نوبت رسیده به بخش دوم خبری که این بخش رو سرکار خانم نیلوفر گودرزی تقدیم حضورتون میکنه. بشنوید.